ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی جمعه 11 اردیبهشت 1394 برابر با اول ماه می سال 2015 میلادی. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 10 درجه در اینجا و 29 درجه هم در تهران. امیدواریم دوستان روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. همکارانم مطالب و گزارش‌های گوناگونی برای شما تهیه کردم که در این مجله نیم ساعته میشنوید. اما قبل از اینکه به اطلاعتون برسونم چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران انتصاب عادل بن احمد جبیر وزیر خارجه جدید عربستان را تبریک گفته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای ظریف در پیامش ابراز امیدواری کرده که در دوره وزارت عادل جبیر روابط دو کشور گسترش یابد. عادل الجبیر جانشین سعود الفیصل شده که حدود 40 سال این مقام را بر عهده داشت. ارسال پیام تبریک برای وزیر خارجه جدید عربستان در حالی است که روابط ایران و عربستان به ویژه در هفته‌های اخیر بر سر یمن تیره‌تر شده است و وزارت خارجه ایران در دو هفته گذشته دو بار کاردار عربستان را در تهران برای اعتراض به حملات به حوثی‌ها و جلوگیری از فرود هواپیماهای ایرانی در صنعا احضار کرده است. عادل الجبیر پیش از این سفیر عربستان در آمریکا بوده است. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه یک روز جمعه هم در نیویورک ادامه می‌یابد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در این دور از مذاکرات با سراغچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه ایران، نگارش متن توافق جامع را با هلگای شمید معاون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا ادامه می‌دهند. بنابر این گزارش‌ها چگونگی لغو تحریم‌های ایران نخستین موضوعی است که در متن توافق نوشته می‌شود. شماری از روزنامه‌نگاران و زندانیان سابق سیاسی ایران سخنان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را که گفته است در جمهوری اسلامی هیچ کسی به خاطر عقیده‌اش زندانی نمی‌شود کذب خواندند. آقای ظریف چهارشنبه شب در مصاحبه با رسانه‌های آمریکا افزوده بود که افرادی که جرایمی مرتکب می‌شوند یا قوانین کشور را نقض می‌کنند نمی‌توانند پشت اینکه روزنامه‌نگار یا فعال سیاسی هستند پنهان شوند. بهمن احمدی عمویی روزنامه‌نگار، علی جمالی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی و عضو سابق ادوار تحکیم وحدت، امین بزرگیان، مهسا امرآبادی، ریحانه طباطبایی، نوشابه امیری، سیامک قادری و عده‌ای دیگر از کسانی هستند که سخنان آقای ظریف را دروغ خواندند. محمد جواد ظریف اتهام دروغگویی به خود را درباره ابراز نظرش مبنی بر اینکه در ایران هیچ کس به خاطر عقیده‌اش زندانی نمی‌شود، پیش داوری غیر منصفانه بر اساس اطلاعات نادرست خوانده است. آقای ظریف در پاسخ به منتقدان گفته است که منتقدان در داخل و خارج از کشور به این نکته توجه نکردند که او به طور مشخص، دقیق و ضروری به سوالی در مورد جیسون رضاییان، خبرنگار زندانی ایرانی آمریکایی واشنگتن پست در تهران پاسخ می‌داده و الا او همواره به آزادی و نقد مشروط به آنکه انصاف و مصالح ملی در آن رعایت شود احترام گذاشته است. دادستانی شهر بالتیمور در ایالت مریلند آمریکا اعلام کرده است که 6 مأمور پلیس به اتهام بازداشت غیرقانونی و مشارکت در قتل یک جوان سیاه‌پوست بازداشت شدند. در گذشت فردی گری، جوان سیاه‌پوست 10 روز پیش در بازداشت پلیس بالتیمور سبب اعتراض‌هایی در شهرهای مختلف آمریکا و در برخی نقاط غارت و تخریب اموال خصوصی و دولتی شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این خشونت‌ها را محکوم کرده و در این حال بر ضرورت مطلق کشف حقیقت ماجرا تأکید کرده است. هیئتی از مقام‌های افغانستان برای گفتگو با نمایندگان از طالبان به قطر می‌رود. به گفته عطالله لودین، معاون شورای عالی صلح افغانستان، این هیئت 20 نفره در روزهای یکشنبه و دوشنبه در قطر گفتگوهای انجام خواهد داد. یکی از سخنگویان طالبان هم به خبرگزاری رویترز گفته است که علاوه بر هیئت افغانی، با شماری از مقام‌های پاکستان نیز در قطر گفتگو می‌شود. خبرگزاری ایلنا از شرکت حداقل 10,000 تن در راهپیمایی روز جهانی کارگر اول ماه مه در تهران خبر داده است. بر اساس این گزارش، این راهپیمایی که مبدأً خیابان ابوریحان بوده از سوی خانه کارگر برگزار شد. به نوشته اینا، تظاهر کنندگان شعارهای علیه قراردادهای موقت کار و در حمایت از قانون کار سر دادند. اعتراض به احتمال واگذاری سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت، درخواست برای بیمه 100,000 کارگر ساختمانی، اعتراض به بیکاری کارگران و اعتراض به حضور کارگران افغان در ایران از دیگر شعارهایی بوده که در راهپیمایی روز جهانی کارگر در تهران سر داده شده. در 8 سال گذشته مجوزی برای راهپیمایی روز جهانی کارگر در ایران از طرف دولت صادر نشده بود.
خبرها را از مینا بهارمس شنیدیم. ببینیم که در دستور کار مجله امشب چه مطالبی داریم. اول ماه مه روز جهانی کارگر است و خبرگزاری های ایران از راهپیمایی کارگران در این روز در تهران خبر دادن. نگاهی خواهیم داشت به این موضوع. در ایران کسی به خاطر عقایدش زندانی نمی شود. این سخن محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران است در مصاحبه با یک تلویزیون آمریکایی، جمله‌ای که واکنش های گسترده‌ای در شبکه های اجتماعی داشته است. گزارش خواهید شنید در این باره. وزیر خارجه آمریکا و وزیر انرژی این کشور در مقاله مشترکی در وبسایت وزارت خارجه آمریکا بر اهمیت تفاهمی تأکید کردند که بین گروه 5 به اضافه 1 و دولت ایران برای حل مسئله هسته‌ای ایران به دست آمده. نگاهی داریم به این مقاله. مرحله نهایی یک مسابقه برنامه نویسی رایانه روز جمعه در تهران برگزار شد. بین برگزیدگانی از میان بیش از 10,000 برنامه نویس از 100 کشور جهان. گفتگویی در مورد کیفیت و سطح این مسابقه خواهید شنید. همه اینها در همین مجله شبانگاهی، با ما بمانید. خبرگزاری‌ها در ایران از راهپیمایی روز جهانی کارگر اول ماه مه در تهران خبر دادند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حداقل 10,000 تن در راهپیمایی روز جمعه شرکت کرده بودند. بهروز کارونی و گزارشی در این باره.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، در راهپیمایی 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر، تظاهر کنندگان شعارهای علیه قراردادهای موقت کار و در حمایت از قانون کار سر دادند. اعتراض به بحث واگذاری سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت، درخواست برای بیمه 100,000 کارگر ساختمانی و اعتراض به بیکاری کارگران از دیگر شعارهایی بود که در راهپیمایی روز جهانی کارگر در تهران مطرح شدند. تصاویر منتشر شده توسط خبرگزاری ایلنا نشان دهنده آن است که برخی از شرکت کنندگان در راهپیمایی روز جمعه که توسط خانه کارگر سازمان داده شده بود، پلاکارت‌های علیه کارگران خارجی در دست داشتند. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس، اشاره می‌کند:
علاوه بر این شعارا و پلاکاردا، بند 8 قطعنامه اش هم تو این رابطه کارگران ایرانی رو در برابر کارگران خارجی قرار میده. حمایت از کارگران ایرانی و مهاجر یا میزبان باید به یک صورت انجام بگیره. یعنی کارگری که در ایران کار میکنه باید مشمول قانون کار اون کشور بشه. کارگری که همونطوری که کارگری که در فرانسه کار میکنه مشمول قانون کار اونجا میشه. اما الان مدت ها هست، فقط تو این قطعنامه نیست، اینا از اونجایی که در رابطه با ایجاد اشتغال و رشد بیکاری کاری نمیتونن بکنن، میان کارگران مهاجر از جمله کارگران افغانستانی رو به عنوان مسئول بیکاری قلمداد بکنن و از این طرف بیان کارگران ایرانی رو در برابرشون قرار بده، یعنی به انحراف کشاندن اعتراضات کارگران.
به نوشته خبرگزاری های ایرنا و ایلنا، برگزار کنندگان راهپیمایی روز جهانی کارگر در تهران در قطعنامه‌ای خواستار پرداخت حداقل حقوق کارگران بر اساس حداقل معیشت و تجدید نظر در حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، مستمری بگیران و از کار افتادگان شدند. پیش از این نیز 7 تشکل مستقل کارگری ایران خواستار تجدید نظر فوری در حداقل دستمزد ماهانه کارگران و افزایش آن از 712,000 تومان به 3 میلیون تومان بر اساس سبد هزینه زندگی شده بودند. راهپیمایی روز جمعه به مناسبت روز جهانی کارگر پس از 8 سال وقفه برگزار شد. در این مدت دستگاه‌های دولتی از صدور مجوز راهپیمایی درخواستی خانه کارگر و همینطور تشکل‌های مستقل کارگری خودداری کرده بودند. این خودداری با انتقاد تشکل‌های کارگری از جمله سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه و اتحادیه آزاد کارگران ایران مواجه شد. علیرضا نوایی عضو اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس با تاکید بر این موضوع که برگزاری مراسم روز جهانی کارگر توسط تشکل‌های مستقل کارگری ممنوع است به دلایل موافقت دولت با برگزاری مراسمی از سوی خانه کارگر اشاره می‌کند.
یک هیئتی از سازمان جهانی کار الان تو ایرانه و 104مین اجلاس سازمان جهانی کار چمادی که برگزار میشه و در این اجلاس کماکان جمهوری اسلامی مورد سوال در رابطه با دوتا مقابل نامه، یکی مقابل نامه 95 در رابطه با عدم پرداخت به موقع دستمزدها و دیگری مقابل نامه 111 در رابطه با تبعیض در اشتغال، یعنی تبعیض چه در رابطه با زنان و مردان و تبعیض بین ادیان مختلف و تمام این مشکلاتی که تو این زمینه ما باش مواجه هستیم. از طرف دیگه هم کماکان اینهایی که در سازمان جهانی کار شرکت میکنن به عنوان نماینده کارگران اونجا تحت فشارن، بلخص از طرف بخش کارگری سازمان جهانی کار که اینا کارگران ایران رو نمایندگی نمیکنن، اینا نماینده های تشکل های رسمی هستن و نمیتونن به عنوان نماینده واقعی کارگران محسوب بشن. اینو میخواستن نشون بدن به این ترتیب که در ایران تغییر ایجاد شده، اون دوره مثلا احمدی نژاد بوده، الان با این تغییری که صورت گرفته دولت بهتر شده، اجازه راهپیمایی میده.
در این میان راهپیمایی روز 11 اردیبهشت تهران پس از آن برگزار شد که تعدادی از فعالان کارگری در تهران، سقز و سنندج توسط دستگاه های امنیتی بازداشت شدند. ابراهیم مددی، داوود رضوی، محمود صالحی، عثمان اسماعیلی، رضا امجدی و پدرام نصراللهی از جمله این فعالان کارگری بودند. این بازداشت‌ها انتقاد شدید تشکل‌های کارگری و نیز سازمان‌های حقوق بشری را به دنبال داشته است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
وزیر خارجه ایران که برای شرکت در کنفرانس خلع سلاح به نیویورک سفر کرده، در گفتگویی با شبکه پی بی اس آمریکا گفت که ایران مردم را به خاطر عقایدشان زندانی نمی‌کند. جمله‌ای که با واکنش تعداد زیادی از زندانیان سابق و فعالان مدنی در ایران روبرو شد. ساعتی بعد از این واکنش‌ها وزیر خارجه ایران در صفحه فیسبوکش نوشت گروهی از هموطنان در داخل و خارج پاسخ مشخص، دقیق و ضروری من به سوال در مورد یک خبرنگار که وضعیت او این روزها بهانه چندین اصلاحیه در سنای آمریکا برای مقابله با توافق هسته‌ای شده است را دستمایه مقالات طولانی در این زمینه کرده و برخی دوستان نیز بدون شنیدن پرسش و پاسخ من بنده را مورد مرحمت و لطف قرار دادند. فرین آسمی و گزارشی در این باره.
ما مردم را به خاطر عقایدشان زندانی نمی کنیم.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌ای با چارلی روز مجری تلویزیون پی بی سی آمریکا که روز چهارشنبه پخش شد با بیان این جمله گفت که مردمی که مرتکب جرمی می‌شوند و قوانین کشور را نقض می‌کنند نمی‌توانند پشت اینکه روزنامه‌نگار و یا فعال سیاسی هستند پنهان شوند. وزیر خارجه ایران در حالی می‌گوید در ایران کسی به خاطر عقایدش زندانی نمی‌شود که فریدم هاوس یا خانه آزادی، نهادی که آزادی‌های مدنی در جهان را رصد می‌کند، در گزارش سالانه خود در مورد آزادی مطبوعات در جهان در سال جاری ایران را با رتبه 191 در میان 199 کشور در زمره بدترین بدترین ها در زمینه آزادی های مدنی قرار داده است. رضا علیجانی زندانی پیشین و تحلیلگر سیاسی در پاریس در واکنش به گفته های محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید به نظر میرسد آقای ظریف خود را متصدی دفاع همه جانبه از جمهوری اسلامی میداند، در حالی که او میتوانسته در گفته هایش قوه مجریه را از بقیه قوا تفکیک کند.
من فکر میکنم علت اساسیش این هست که آقای ظریف صرفا وزیر امور خارجه آقای روحانی نیست، بلکه مستقیما هم با بیت ارتباط داره. اگر ایشون فقط وزیر قوه مجریه باشن نیازمند نیستن از هر سه قوه دفاع بکنن، ولی وقتی ارتباط مستقیم با بیت دارن که مسئول کل نظام هست، شاید نظرشون میرسه از کل نظام ولو اشتباهات فاحش و آشکارش دفاع بکنن و مجبور به خلاف واقع گویی آشکار بشن.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سال گذشته در گفتگو با کریستیان امانپور خبرنگار CNN گفت فکر نمی کند که فردی به خاطر روزنامه نگاری یا فعالیت رسانه‌ای دستگیر شده باشد. حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی خود پیش از ریاست جمهوری هم وعده آزادی زندانیان سیاسی را داده بود.
چرا زندانی سیاسی؟ کاری کنیم همه زندانیان را بکنیم.
با این حال آقای روحانی در نخستین کنفرانس خبری بعد از رسیدن به ریاست جمهوری گفت که مسئله زندانیان سیاسی مربوط به سران سه قوه است و باید با همکاری همه مسئولان انجام شود.
اینا مسائلی است که نیاز به اجماع ملی و مذاکره با سه قوه است. دولت که تشکیل بشه ما مذاکرات رو با دو قوه دیگر خواهیم داشت و این گونه مسائل رو دنبال میکنیم.
رضا علیجانی زندانی پیشین و تحلیلگر سیاسی در پاسخ به این سوال که چرا دولت حسن روحانی و وزیر خارجه او با گفتن اینکه کسی در ایران به خاطر عقیده‌اش زندانی نمیشود متحمل هزینه میشوند میگوید
فکر میکنم اینو باید تو استراتژی کل دولت دید. یعنی آقای روحانی علارغم اینکه خوب وعده‌های سیاسی هم دادند و حمایت اصلاح طلبان و بخشی از تحول‌خواهان از ایشون از این منظر بود، اما به نظر میرسیم برخورد یه مدار دیپلماتیک بوده، یا حداقل اینکه ایشون پس از اینکه به ریاست جمهوری رسیدن اولویت این موضوع رو از دستور کارشون خارج کردن و در اولویت‌های چندم قرار دادن و حفظ حمایت بیت از خودشون رو و حل مشکلات هستی و اقتصادی رو اولویت یک قرار دادن. طبیعتاً آقای ظریف اونقدر هوشمندی سیاسی داره که بدون ناراضیان سیاسی که به دولت آقای روحانی رأی دادن از این سخن ایشون بسیار ناراحت خواهند شد.
گفته های محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مصاحبه با شبکه PBS با انتقاد تعداد زیادی از فعالان مدنی و زندانیان سابق روبرو شد. بهمن احمدی عمویی روزنامه‌نگار در نامه سرگشاده به وزیر خارجه ایران که در وبسایت خود آن را منتشر کرده نوشته: آقای ظریف، من یک روزنامه‌نگار زندانی بودم. من به خاطر مطالب، گفتگوها و مقالاتی که در روزنامه‌های قانونی ایران داشتم، در سال 88 به 7 سال و 4 ماه زندان و 32 ضربه شلاق محکوم شدم که در دادگاه تجدید نظر به 5 سال و 4 ماه کاهش یافت. این روزنامه‌نگار در پایان نامه خود نوشته: بعید نمی‌داند همچنان که دولت به گفته او پاک دست احمدی نژاد بزرگترین دزدی‌های تاریخ جهان را به نام خود ثبت کرده، این دولت راستگویان هم به گفته او دروغ‌های بزرگ و زیادی تحویل مردم دهد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در سال 1390 در گفتگوی با شبکه تلویزیونی یورونیوز گفته بود در روزنامه‌های ایران تندترین انتقادها از رئیس جمهوری بیان می‌شود و افراد بدون هیچ واهمه‌ای انتقادهای خود را مطرح می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
آقای ظریف در گفتگو با چارلی روز از شبکه PBS گفته که دولت ایران برنامه‌ای دارد تا وضعیت حقوق بشر را بهبود ببخشد، همانطور که هر دولتی باید این کار را بکند. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاسخ به این سوال که آیا این جمله وزیر خارجه ایران میتواند وعده‌ای به منتقدان برای بهبود وضعیت حقوق بشر باشد میگوید:
البته بخشی مهمی از نقض حقوق بشر در ایران خارج از اراده دولت است، اما دولت میتونه از طریق شورای امنیت ملی، از طریق وزارت کشور، وزارت ارشاد و به ویژه وزارت اطلاعات در این قسمت اقدامات مثبت انجام بده. ریتم دولت در این قسمت بسیار کنده و ناامیدکننده است و اگر این مواضع بخواد تکرار بشه به ضرر خود دولت هم تمام خواهد شد.
احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران در اسفند 93 در آخرین گزارش خود اعلام کرد وضعیت حقوق بشر در ایران در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی بدتر شده و ممکن است در صورت توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 تهران گام‌هایی برای بهبود شرایط حقوق بشر بردارد.
گزارش بوده از فرین عاصمی و حالا چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا می‌شنویم.
از این بزرگانی که می‌فرمایند در ایران هیچ کس به خاطر ابراز عقیده‌اش اونو زندانی نمی‌کنیم، سوال می‌کنم که اگر آقای مطهری رو 4 ماه 3 ماه به زندان می‌فرستادید به خاطر حرفایی که زدن برای ایشون بهتر بود، یا اینکه اون توهین و اون پرتاب و آجر و سنگ و اون وحشتی رو که برای ایشون ایجاد کردن و اون ناسزاهایی رو که به ایشون حتی به پدر ایشون نسبت دادن اون برای ایشون تحملش راحت تره؟ چون ما نمیتونیم افرادی رو که ابراز عقیده میکنن زندانی بکنیم، در نتیجه از اول انقلاب متوسل شده این حکومت به شیوه های زورمداری. به همین جهت افرادی به نام خودسر دست به هر کاری میزنن بدون این که بعدن دستگیر بشن یا پاسخگو باشن.
اول ماه مه روز جهانی کارگر رو به تمام کارگران و زحمتکشان جهان تبریک میگم. امیدوارم روزی برسه که اونا حداقل به اندازه نیازشون درآمد داشته باشن و یه مش غارتگر حق اونا رو پایمال نکنن.
واقعا همین تفاهم‌نامه مطبوعاتی با وجود این که هیچ توافقی هم صورت نگرفته، صرفا به صورت یک پیشنویس هست، بسیار بر بازار ایران تاثیر گذاشته و هرگز اون فرم انبار کردن دلار و کالا در نزد تاجرای ما مثل قبل مورد استقبال قرار نمیگیره. راحت تر میشه خرید کرد توی بازار. همه خوشبین شدن و همه فکر میکنن که داریم برمیگردیم به روزهای زمان آقای خاتمی و قبل از فاجعه 8 ساله آقای احمدی نژاد به اون حالت عادی برمیگردیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
ساعت 22:21 است به وقت ایران. مجله شبانگاهی راز رادیو فردا با گزارشی دیگر پی میگیریم. در واشنگتن مقاله مشترکی توسط جان کری وزیر خارجه و ارنست مونیز وزیر انرژی آمریکا در وبسایت وزارت خارجه آمریکا منتشر شده که در اون بر اهمیت تفاهمی که بین اعضای گروه 5+1 و دولت ایران برای حل مسئله هسته‌ای ایران به دست اومده تاکید شده. این دو وزیر کابینه آقای اوباما در این مقاله یادآور شدند که نباید فراموش کرد که هدف اولیه تلاش‌ها و گفتگوها بازداشتن دولت ایران از دستیابی به سلاح اتمی و همچنین بازگرداندن ایران به پذیرش تعهدات مربوط به پیمان جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا همون NPT بوده. همکار ما نادر صدیقی که برای پوشش کنفرانس بازنگری NPT به نیویورک رفته چکیده‌ای از مهمترین بخش‌های این مقاله رو انتخاب کرد.
مقاله مشترک وزیران خارجه و انرژی آمریکا میگوید NPT در مرکز تلاش‌های جهانی برای جلوگیری از اشاعه سلاح‌های هسته‌ای پیمانی است که به مدت 45 سال به تأمین صلح جهانی کمک کرده است. کنفرانس بازنگری NPT در نیویورک هم ادامه تلاش در چنین مسیری است، چرا که این پیمان اساسی بی همتا و جایگزین ناپذیر برای دستیابی به صلح جهانی است که رئیس جمهوری آمریکا آن را بارها در دستور کار بلند پروازانه ای قرار داده که نخستین بار در پراگ پایتخت جمهوری چک عنوان شد. جان کری و ارنست موریز در مقاله مشترک خود که در وبسایت وزارت خارجه آمریکا انتشار یافته و نشریه فارن پالیسی هم آن را نقل کرده، در تأکید اهمیت NPT همچنین گفتند که این پیمان ذخیره‌های تسلیحات اتمی را کاهش داده و از سال 1968 میلادی 47 سال پیش که ایالات متحده این پیمان را امضا کرد، ذراتخانه اتمی آمریکا حدود 85% کاهش یافته و طی 20 سال همکاری با روسیه به اتفاق معادل 20,000 کلاهک اتمی اتحاد شوروی سابق به انرژی برق تبدیل شده که به خانه‌ها روشنایی می‌بخشد. مقاله به اهمیت تردید ناپذیر آژانس بین المللی انرژی اتمی هم تأکید مضاعف کرده و گفته است که نقش این سازمان در درست آزمایی اجرای تعهدات دولت ایران در چارچوب توافق نهایی هسته‌ای حیاتی خواهد بود. در بخش دیگری از مقاله ضمن اشاره به توافق سال 2010 میلادی با روسیه با عنوان پیمان نوین کاهش سلاح‌های استراتژیک که موجب کاستن از کلاهک‌های اتمی دو کشور شد، تصریح می‌شود که باراک اوباما به پیشنهاد پیشین خود برای کاهش باز هم بیشتر سلاح‌های اتمی دو کشور به ویژه تسلیحات اتمی غیر استراتژیک همچنان وفادار است و از دولت روسیه می‌خواهد که از این اندیشه و پیشنهاد استقبال کند. آیان کری و مونیز به عنوان وزیران دو وزارتخانه‌ای که سیاست‌های اتمی ایالات متحده را مدیریت می‌کنند، می‌گویند که در عصر حاضر هیچ دولتی در جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای هم پای آمریکا نیست و این کشور چه در گفتار و چه در کردار برای جلوگیری از خطرهای اتمی در سراسر جهان همواره تلاش و مبارزه کرده و می‌کند. با این حال کارهای ناتمام فراوانی در پیش است. کاهش و سرانجام از بین بردن تهدیدهای اتمی هرگز آسان نبوده، ولی پیمان NPT بهترین وسیله ملت‌ها در این مبارزه است.
محمد جواد ظریف میگوید هیچ فردی در ایران به دلایل عقیدتی زندانی نشده. در همین حال سازمان گزارشگران بدون مرز میگوید
همکنون در ایران 21 روزنامه نگار و 37 وبنگار در زندان مسلمانند.
و خبرهایی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران در مجله دریچه این هفته. با من مهتاب وحیدی‌راد روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
مرحله نهایی یک مسابقه برنامه نویسی رایانه به اسم مسابقه برنامه نویسی بیان روز جمعه در تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، از بین بیش از 10,000 شرکت کننده از بیش از 100 کشور جهان در مرحله مقدماتی، 20 برگزیده از 20 کشور و 40 برگزیده ایرانی به فینال این مسابقه راه پیدا کردند. بکتاش خمسه‌پور در گفتگو با محمود تجلی مهر، کارشناس رایانه، چگونگی کیفیت و سطح این مسابقات را جویا شده. محمود تجلی مهر:
تا اونجایی که من توی اطلاعاتی که منتشر شده دیدم، سطح مسابقات خوبه. در چارچوب مسابقات در تمام سطح دانشجویی بین جوانان 20 تا 30 ساله و فکر میکنم که کارهای خوبی هم ارائه دادن، این تکنولوژی که استفاده میکنن. ولی خب من اعتقاد ندارم که اینجوری که تیتر کردن قولهای برنامه‌نویسی دنیا در تهران مسابقه پرداختن، اینطور نیست. در واقع استعدادهای خوب دنیا یه سریشون جمع شدن اونجا و به مسابقه پرداختن.
شما به عنوان یک کارشناس فرآیند چنین مسابقاتی رو چگونه میبینین؟
خب طبیعتاً این گونه مسابقات باعث میشه که جوانهای با استعداد کشیده بشن به این قضیه، تشویق بشن که کار بکنن، دانششون رو ببرن بالا. بعد در قدم بعدی خب یه سری میان شرکت‌های نرم افزاری درست کردن، شروع فعالیت میکنن در بخش خصوصی، یه سری هم جزء بخش دولتی و جاهای این گونه میشن. و در نهایت من اعتقادم این هستش که برای اینکه ایران صنعت نرم افزاریش پیشرفت بکنه، شرایط عمومی آماده نیست. یعنی دولت و حکومت شرایط رو آماده نمیکنن که بخش خصوصی بتونه سرمایه‌گذاری بکنه. بنابراین اینجوری که من هم 10-15 سال این قضیه رو دنبال میکنم، ما شرکت خوب نرم افزاری که در سطح بین‌المللی بتونه چیزی ارائه بکنه نداریم در بخش خصوصی. در بخش دولتی هم خب یه سری جذب ارگان‌های امنیتی و پلیس و اینجور چیزها شدن و اونها هم که کاراشون نگاه میکنیم، با وجودی که تمام امکانات در اختیارشون و پول زیادی هم در اختیار دارن، از اونها هم هنوز کار درست حسابی که از زاویه علمی قوی باشه ما ندیدیم. از جمله من ارزیابی ندیدم که اینها ارائه بدن که مثلا ویروس استاکسنت یا ویروس فلیم که این همه خسارت زدن به تجهیزات هسته ایران، اینها یه ارزیابی علمی بدن که این چجوری ساخته شد، در حالی که چند هفته بعد از قضیه استاکسنت و فلیم به خیلی خوب من دانشگاه بوداپست دیدم و این رو خوب آنالیز کرده بودم. یعنی متاسفانه نمیبینیم که صنعت نرم افزاری از چارچوب مسابقات اینجوری زیاد فراتر بره. و این قضیه که خب مدت خیلی طولانی ادامه داره، هر سال یه مسابقه برگزار میشه، ولی فرایند جدی بعد از این رو نمیبینیم.
خب آقای تجلی مرفریم گونه چه گامهایی باید برداشته بشه که صنعت نرم افزاری ایران بتونه توسعه و رشد پیدا کنه و استعدادهای برنامه نویسی ایران بتونن در راه پیشرفت و بالندگی شایستگیاشون پیش برن؟
ببینید، یکی از پایه‌های مهم رشد در زمینه کلاً، حالا چه نرم افزار چه هر مسئله اقتصادی، آزادی سرمایه گذاری هست و آماده بودن شرایط برای سرمایه گذاری و رشد. خب در ایران ما مشکل داریم. در ایران بخش دولتی همه عرصه رو گرفته. ما مافیای حکومتی و سپاه و اینها رو داریم که اینها وارد هر قضیه اقتصادی شدن، بخش خصوصی رو خفه میکنن. بنابراین بخش خصوصی نمیتونه رشد بکنه و این که موانع بزرگ رشد اقتصادی است. صنعت نرم افزار هم تو همین چارچوب قرار گرفته. یعنی اگر بخواد رشد بکنه، خب طبیعتاً دولت باید میدان بده به اینها، دولت باید سرمایه گذاری بکنه، وام بده، کمک بکنه به شرکت های کوچک. این کارو در ایران نمیکنن به اون صورت، در حالی که شما اگر توجه بکنید مثلا هند الان یکی از قولهای نرم افزاری دنیاست و در پروژه بسیار بسیار قوی نرم افزاری که من خودم دخیل هستم شرکت دارن. منتها اینها 40 سال پیش شروع کردن به سرمایه گذاری. 40 سال پیش هند و اسرائیل هر دوشون اینها به شرکت های کوچک خصوصی زمین مفتی میدادن، برق مفتی میدادن، اینترنت پرسرعت میدادن، وام میدادن، از این کارهای اینجوری حمایت دقت کردم تا این شرکت‌ها بعد از چند دهه سال تونستن به این قدرت‌های قوی نرم افزاری تبدیل بشن که امروز هست. خب ما در ایران حتی شروع همچین حرکتی رو هم نمی‌بینیم و این مایه تأسفه. تمام استعدادهای نرم افزاری که تو همین مسابقه امروز شرکت دارن، یاد برندگان المپیادهای کامپیوتر و ریاضیات، اینا خیلی‌هاشون رو شما بررسی بکنید توی آمریکا و استرالیا و کانادا اینا دارن کار میکنن، نه تو ایران. این یک مسئله کلیدی و اساسی که وجود داره در ایران.
نظرات محمود تجلی مهر کارشناس رایانه رو میشنیدید. به پایان مجله شبانگاهی رسیده ایم. من با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک که شما دوستان.